سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و لعنت دائمت الابدی علا عدائم اجمعین. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم صلوات میفرستیم. انشاءالله موفق و معید و در حفظ و حراست حضرت حق جلت عظمته و عنایات خاصه حضرت بقیت الله باشیم. یکی از آیات دیگری که دلالت می کند بر تجسم اعمال و تجسد اعمال، سوره ابن شود که هجر ظاهرن، اگر اشتباه نکنم، بله سوره هجر آیه 12، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیه شریفه تو آخر. این یکی از آیاتی است که مفسرین بزرگان بزرگان شیعه محدثین اینها استدلال کردن برای اینکه اعمال و رفتار و گفتار ما در خارج این جسم میشه، این عمل من صورت برزخی پیدا میکنه، صورت دیگری تجسم به همین معنا عمل شده است. منم کردم. اینم یکی از آیات است. و شأن نزول این آیه را مفسرین نوشتن که این آیه کجا نازل شد. الان نظرم سابق دیدم ارنو شود که مراجعم کردم امروز لیکن پیدا نکردم در یکی از جنگه ها، الان کدام یکی از جنگه ها الان نظرم نیست، اینو نظرم نیست، یادداشت کرده بودم پیدا نکردم. ارنو شود که بفرمایید که این مسئول مالی این جنگ این اسامه ابن زید بود. اسامه ابن زید مسئول خرج و برج بفرمایید که و بیت المال نبی اکرم بود در این در اون سفر، ایشون مسئولش بود که حالا برای من شود که مسلمان هایی که در جنگ برای جنگ آمدندشون اینا نهار و شام و نشتهشون رو مرتب بدهد و اوشو مسئول بود اسامه ابن زید. و واقعا اسامه عجیب واقعا هم فوق‌العاده بود، از خیلی جوان 18 ساله مسئولیت و این بزرگی رو خدا بهش میداد است. و راجع به هر مشبت که فوت پیغمبر و اون جنگی که دستور دادند و فرمودند خدا لعنت کند کسی که تخلف کند از جیش اسامه و این بزرگوار، همون شود که فوق‌العاده بود از خیلی فوق‌العاده. حالا یک روزی به مناسبتی عرض میکنم حالات خودش و پدرش و اینا را، منظور اسامه بود. یه چند نفر عرضش نشسته بودند و گفتن خب ما حالا نهار چه بکنیم؟ گفتم خیلی خوب، نهار که هر میشه هست اونجا تو آشپزخونه، مسئولشم آقای اسامه است و بفرستیم قضا بر ما بیارن. به حضرت سلمان گفتن که سلمان تو برو بر ما قضا بگیر و بیا تو ما قضا بخوریم. مفسرین دو سه تا از مفسرین اینطور شأن نزول آیه را نوشتن. رفتش ایشون. موقعی که رفت پلو اسامه، حضرت اسامه گفتن که سلمان قضا تمام شده، آنها چیزی نیست که بخیم برای نهار اینها یه شامشون بدیم، تمام شده. حضرت سلمان برگشت به اینها گفت که بله قضا تمام شده. اینا گفتن که عجب، این عرض شود که این اسامه این بخل ورزیده است، این زورش رو برده است قضا رو ما بده. قضا بود چطور میشه قضا نباشه؟ نمیخواست اسم ما قضا بده، عناد با ما داشته نمیخواست. این یکی همی که سلمان به قدری خوش قدمه که اگر برسد سر چای مره اسم چاشو نوشتم سر چای سمیحه، سمیحه یک چای بود که خیلی پر آب، هیچ موقعی آبش هر مقدار مسافر بیاد برد اونجا کم نمیشد، خیلی پر آب بود. اگر که سلمان بره سر چاه سمیحه آب خوش میشه، از بس که خوش قدم سلمان. اینم گفتنده شد. خب این تمام شد و آمدن برند برخورد کردن به نبی اکرم. حضرت فرمودن چه شد از شما را؟ از کردن چه شد از یارت شدن؟ لایی چی؟ چرا؟ شما گوشت های گندیدی خوردید، بین دندون و دون هست. از رفت یا رسول الله قضا گیره ما نایمده اساسم، تازه گوشت هم خورده. گوشت کجا؟ فرمودن چرا؟ شما سوء زن گمان بد بردید به سلمان و اسامه، این گمان بد شما به منزل گوشت مردار بوده است، در بین دندان ها موجود است، تجسم اعمال اینه، گمان بده. حضرت صادق می فرماید دو ثلث از این جمعیت مبتلای به این گناه بزرگ هستند. حضرت صادق می فرماید دو ثلث از جمعیت مبتلا هستند به این گمان بد، گمان بد میبرند به افراد. یعنی گمان بر دو قسمه، یه دفعه من گمان خوب میبرم و حسن ظن دارم به افراد، این از عبادات است و مؤمنم باید همینطور باشه، مؤمن باید حسن ظن داشته باشه برادر مؤمنش. روایتی است امیرالمؤمنین علیه آلا و تعید و سنام فرماد ضعف الاخی که علا احسنه، فعل برادر مؤمنت را، قول برادر مؤمنت را، رفتار برادر مؤمنت را حمله بر خوبی بکن. حضرت امیر می فرماید دستور اسلام اینه، مبادا که حمله بر بدی بکنی. یه فعلی که از دست من از من صادر میشه، یا صحبتی که من میکنم، یا فعل حرکتی که از من صادر میشه، این رو شما وظیفه دست که حمله بر خوبی بکنه. حالا گمان بر دو قسم، یه دفعه گمان خوب درباره شما من میبرم، این از عبادات هست، بسیار عالی است، مؤمن باید همینطور باشه، گمان خوب ببرم، آقا ارنشان خوش عقیده است، آقا اهل ولایت است، آقا واجباتش رو ترک نمی کنن، آقا محرمات انجام نمیدن، آدم صالحیه، آدم خیلی خوبیه. من وظیفه من نسبت به همه مسلمان ها شیعان امر مؤمنین این عقیده رو داشته باشم، این بسیار خوبه، این گمان حسن ظنه. و در سوره نور مفصلا بیان کرده است همین مطالب، عرض می شود که مطالب را که عرض میکنم اونجا مفصل در سوره نور آیه 48-29 اونجاست، اونجا بیان کرده، مراجعه بفرمایید اونجا. این خیلی خوبه. یه گمانم هست، گمان بده، گمان بد میبرم درباره برادران بر مؤمنم یا خواهرانمونم، این از گناهان کبیره است، گناهه. عرض می شود که شما یه عمل انجام دادید دو پهلو بود، یه حرفی زدید دو پهلو بود، یه حرکتی کردی، یه راهی رفت، یه جایی وایسادی دو پهلوه. من وظیفه این است که حملش کنم بر خوبی، نه حملش کنم بر خلاف حد می شود که ضوابط شرعیه. نه حق ندارم من گمان بد درباره شما ببرم. اگر گمان بد درباره شما بردم، حالا فعلا یا قولا یا حرکتن بردم گناهان کبیره است، از گناهان بزرگ منه اگر این کار رو بکنم. وقت جای سوالی هست و اون این که آخه گمان اختیاری نی، من تا دیدم شما اینجا وایسادی فرض فرمایید تو ذهنم این مطلب بعدی میاد، اختیاری من نی که گناه باشه. دو مرتبه عرض میکنم اینی که شما میفرمایید که سوء ظن و گمان بد از گناهان کبیره است، این سوء ظن اختیاری نیست، بدون اختیار میاد تو ذهن من. آمدم از شما پول قرض بکنم، گفتی ندارم، گفتم این دروغ میگه، داره نمیخواد به من بده. این حالت آمد تو ذهنم، خوش کارش کنم، خودم که نیبردم تو ذهنم، این خلجا کرده عارض من شد بدون اختیار من. وقتی این گناه بدون اختیار درسته؟ نه، این گناه دو اشکال ندارم، این رقم گناه نه، اون رقم گناه هست که من سوء ظن ببرم و ترتیب اثر روش بدم، اون گناهه. به مجرد این که من گمان بد در حق کسی بردم اون گناه نی. یه مرد وایساده بود با یه زن داشت صحبت میکرد، من تو ذهن آمد که این مثلا که درست نیست، اینجا زن نامحرمه است و دارن وعده بوده میکنه، مثلا این به ذهنم آمد، این گناه نی. اما ترتیب اثر روش دادن این گناهه که برم بگم بله من دیدم فلانه با یه زنی مشروع چیز بود صحبت میکردن و میتونم خیلی وضع آدم خوبی نیست نه؟ مثلا آمدن پول از شما بگیرم، گفتی ندارم بدم، خیلی خوب تو ذهن آمد که داره دروغ میگه به من، نمیخواد به من بده، این تو ذهنم آمد، این گناه نیست. اما حالا من به شما گفتم پول بده، شما هم گفتی که ندارم، حالا اینه تو عقده کنم تو دلم و برم این طرف اون طرف بگم داشت هم به من نداد، این سوء ظنه. سوء ظنی از گناهان کبیر است که لباس عمل بهش بپوشانی. اما اگر چنانت مجرد سوء ظن بود بعدم استغفار کردی، هیچ اشکالی ندارم، اشکال ندارم زمین ها. یعنی اختیاری نیست اونها، گناه هم بر فعل اختیاری خدا عنایت میکنه، نه بر فعل غیر اختیاری. الحاصل پس سوء ظنی که از گناهان کبیره هست و محرمات الهی است و خداوند در قرآن نهیش کرده، اون سوء ظن نیست که ترتیب اثر روش بدی، یعنی عقده بشه برادر را و بخوای این طرف اون طرف نقل بکنی، این گناهان کبیره است. ان بعض از ظن اسمون، بعضی از گناهان، بعضی از سوء ظنها گناه است، اونهاست که حضرت میفرمان گناه است. آقا این یه مطلب که اگر که من سوء ظن پیدا کردم و عقیده هم بش پیدا کردم، این از گناهان کبیره است و این از که گوشت مرد بین دندونان پیدا میشن، این تجسم اعمال اینجاست، این یکی از مواردشه. الحاصل آقا عرض می شود که و بدترین این مطلب اختیارم و به من داشت صلوات می فرمی شما این جمعه عرض می شود که روایت دیگری هم کرد کردم، سوء ظن بر چند قسم آقا. یه دفعه من سوء ظن به مردم پیدا میکنم، خیلی خوب گفتیم سوء ظنم که اگر مجرد سوء ظن باشد بدون ترتیب اثر، این اختیاری نیست، اشکال ندارد. اما سوء ظنی که لباس عمل بپوشه ترتیب اثر روش بدم، از گناهان کبیره است، این مسلمه. و خیلی فروعات زیادی هم علمای اخلاق نقل کردن، خدا آقایون مراجعه بفرم، مخصوصا معراج الساعده که خدا رحمتش کنند مرحوم نراقی را، مفصلا اونجا بیان کردم عرض می شود که این حرفی درش نیست. تارتا هست که انسان سوء ظن به خدا پیدا می کنه، سوء ظن به ائمه اطهار پیدا می کنه، این دیگه هرچه عرض کنم دیگه، حاجتی از خدا می خواد، خب خدا بهش نمی ده. عرض می شود که چرا نمیدید من؟ چقدر مکرر یه نفر آمده بود منزل ما مدت قبل از این، گفت آقا من مشرف شدم خراسان دو سفر، هر سفری که رفتم 14 روز موندم، خدا شاهد است، این عبارتش است که دارم عرض میکنم. هر سفری که رفتم 14 روز موندم، هر روزی نماز یکی از معصومین رو خوندم. یعنی تو این سفری که رفتم نمازهای 14 معصوم رو خوندم. مشکل ها، نگاه بکن، مرحوم عاشق عباس در اعمال روز جمعه نوشته است، نگاه بکن، خیلی مشکله. اونجا ایستادم 14 روز، هر روز نماز یکی از معصومین رو خوندم، زیارت خوندم، دعا کردم، حاجتم رو ندادم. چرا؟ این حرفش این بود، یعنی خدا نمیتوند حاجت منو بده؟ خدا نمیدوند این من حاجت دارم؟ خدا عادل نیست؟ از این مطالب ما حالا باشیم مقدار صحبت کردم. یه دفعه انسان سوء ظنی که پیدا میکنن، به خدا سوء ظن پیدا میکنن. بابا این حاجت که خب من میخوام فرض فرمایید که همیشه نماز شب بخونم، هر چی دعا میخونم موفق نمیشه. میخوام برم مکه آقا، اینقدر دلم میخواد برم مکه، مکه جای خوبیه، هر چی دعا میکنم مستجاب نمیشه. چرا آخه؟ فرض فلان کار خیر رو هم بکنم، هر چی دعا میکنم که توسعه زندگی پیدا کنم تا بتونم زندگی مثلا این کار خیر انجام بدم، نمیشه. عرض میشود که یا خدا نمیدونه یا نمیتونه، یا اینکه با من یه حساب خورده‌ای داره. هیچ کدام اینا نیست آقا، این کفره. اینطور مطالب درباره خدا فکر کردن کفر و الحاد، یعنی منکر قدرتش شدی، منکر علمش شدی، منکر عدالتش شدی. این ذات از من، علم حضرت حق عین ذاتشه، قدرتش عین ذاتشه، عدالتش عین ذاتشه، عادل از حضرت حق. اگر حضرت حق عادل نباشد کی عادل باشد؟ ناصر عادل باشد؟ چی آقه؟ عرض می شود که یک شخصی حضرت نبی اکرم داشتن، الان یادم آمد، نبی اکرم داشتن بیت المال رو تقسیم میکردن، اسمش هم نوشته است. یه نفر وارث شد و گفت یا رسول الله به عدالت عمل کن. حضرت ناراحت شدن، فرمودن اگر من به عدالت عمل نکنم کی به عدالت عمل بکند؟ و دست بودن گردنش رو بزنن. مشکل شد اینه. اگر خدا عادل نباشه، خدا عالم نباشه، همیشه خدا قادر نباشه، چه قادره؟ خدا. مطالبی که من الان میخوام بگم حضرت حق میلیاردها سال قبل میدونست اینا را، همه جا میدونن، عالمه به جزئیات و کلیات عالم وجود آقا، قبل از خلقت من میلیاردها سال میدونه همه را. خب پس چرا این حاجت هایی که من دارم بهم نمیدن؟ اگه میدونه و میتونید، هم میدونید هم میتونید هم عادله، سر بهم نمیده؟ حاجتم که مشروعه. ده یه چیزی هم هست ها، حسابش نکردی، هر کسی یه سرنوشتی دارد. یکی از رفقای ما سرگان هم هستش، شایدم به حاجی خوین عرض کردم، مدت چندین سال است رفته اسمش شاید علم لدن نمیخواد، میگه من علم لدن نمیخوام، تا از حضرتم نگیرم از مشهد نمیام، خدا شاهد است. رفقا بعضیشون میدونن دوستان من، بهش گفتم بابا یعنی تو میخوای که امام زمان بشی، تو میخوای که حضرت موسی بشی، حضرت پیغمبر، آخه به چی من از علم لدن نه به تو بده؟ که چی آخه به تو بده؟ علم لدن به من نداده؟ خب من هم میخوام اگه باشه به تو بده، من نمیخوام آخه، همه علم لدن رو میخوان. آخه که نشد بشه که یه حد و حدودی رو کارها هست عزیز من، یه حد و حسابی هست، سرنوشتایی هست، یه تقدیراتی هست. من یه تقدیراتی دارم، حضرت حق قبل از خلقت من بر من مقدر کرده، این مقدر باید باشه. یه نفر از پیغمبرها بود در بین رکن و مقام افتاد روز عدن شبت که سجده بود، گریه زیاد که خدا یا آخه این فقر و فلاکت تا چه وقت؟ آخه من دیگه خسته شدم از این فقرم. خطاب شد به عزت و جلال خودم، قسم اگر یک دفعه دیگه شکایت از فقرت بکنی اسمت رو از دیوان انبیا خارج میکنم. قبل از خلقت عالم تقدیر کردم تو فقیر باشی، تقدیر من این بوده است برای تو، میخوای به واسطه تو تغییر خلقت عالم را بدم؟ من مصلحتم فقر بوده است، اون آقا مصلحتش غنا بوده است، این آقا مصلحتش عزت بوده است، من مصلحتم ذلت بوده، اون مصلحتش صحت بوده است، من مصلحتم عرض می‌شود که مریضی بوده. هر کس یه مصلحت خدا براش دیدن، انسان راضی باشد به رضای حق. خدا شاهد است به جان امام زمان عرض شود که بفرمان دوست تر از حضرت حق برای بنده ها احدی را نداریم، حتی پیغمبر. پیغمبر هرچی دوستی به امتش دارد، امام زمان هرچی دوستی به بنده های خدا دارد، این متولد از دوستی خداست. خدا بهش داده است این دوستی را، محبت خدا فوق این هاست. هر نشود که منظور اینه، پس انسان راضی باشد به رضای خدا. برادر من، مصلحت من نیست که خدا این حاجتی که خواستم به من بده، مصلحتم نیست. این یه راهش، یه راهش این است که نه، مصلحت هست، موانع رو به کار گذاشتم. خدا میخواد من موفق به نماز شب بشم، گفته استم که نماز شب بخون، اما خودم موانع جلوش گذاشتم. موانعش چیه؟ چشچرونی روزها مانع از موفقیت منه. بی کنترل بودن زبون من، این مانع از موفقیت نوافله، نمیذار من نوافله بخونم. تو خود حجاب خودی، حافظ از میون برخیز. خود تقصیر خودده. خیلی از این حوائجی که ما داریم و ما موفق نمیشویم به ارمشبت رسیدن به حوائجمون، ارمشبت از خود ماست، موانعش خود ما هستیم. این عزیز من مربوط به حضرت حق نی، مانع جلوشه. ارمشبت که خیلی از اوقات هست به واسطه کسری، کسرت موانع اصلا صدا در نمیاد. شما خواب دیدید؟ خواب بین بعض اوقات خواب دیدید مثلا دیگه تو خواب هر نشوید که صحبت میکنی، داد و بیداد میکنی، اما صدت به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ تو خواب فریاد میزنی ها، داد و بیدادم میکنی، اما صدت هیچ جا در نمیاد. اینکه پهلوت خوابی دست اصلا بیدار نمیشی. وقتی خودت بیدار میشی چقدر داد و بیداد کرده، خیس عرق هم شدی. کارهای ما همین است از من، به واسطه حجاب های ظلمانی ما، به قدر حجاب های ظلمانی ما زیاد شده است، معاصی ما و غفلات ما زیاد شده است که حوائج ما سرایت به بیرون نمی کن، نمی زرده بیرون برسه. یکی سه در نجف بود، خدا عرض می شود که حال فوت کرده، خدا رحمتش کنه. داستان بگم بد نی، عرض می شود که سابقا هم شاید عرض کرده باشم، حالا یادم نیم. عرض می شود که این بود، شخص بود و توی منظری که از مراجع می رفت و می آمد، اون وقت تو مدرسه بفرمود که بفرمود در نجف، بله مدرسه یادم بیاد صلواتی بفرست شده دم بیاد بله. منظور نزدیک مدرسه سر بود، مدرسه پشمر سر فرمود که ترک ها بودن، مسئولش هم تقریبا یکی از داماد چیز بود، استبال حسن بود، یعنی که خیلی بله نبیه مرحوم استبال حسن ظاهرم داشت. ایشون شیخی بود، من دیده بودم، شیخ علی مردان بهش میگفتم، اونجا دیده بودم اون شیخ رو. من میرفتم مرحوم، این یه خورده بد زبان بودی کمی، و خود این شیخ پیر مردم بود اونجا، ما اون وقت بچه بودیم، یعنی که در 15 سال 16 سال ما بود اونجا. ایشون خیلی مقید بود که مال امام زمان بی جهت مصرف نشه، خیلی مقید. صبح به صبح که می شد زود، مثلا هنوز آفتاب نزده بود، میمه تو مدرسه کنترل خاموش میکرد که بی خود برق نسوزه. شبم که میشد وامیساد، نزدیکای غروب که میشد و مغرب که میشد، میامد کنترل میزد، قفل داشت سرش، میزد قفل باز میکرد، چیز میکرد باز میکرد و چراغ رو روشن میکرد، چراغ مدرسه رو، که مال امام زمان بی جهت مصرف نشه. اینجا یه نفر از طلبه ها که عرض کردم خدا رحمتش کنه، ایشون عرض شد که صبحی که وقت صبحی که زود آمده بود، میامد چراغ رو خاموش میکرد، بعضی از طلبه مشغول قرآن بود، مطالعه بودن، قرآن میخوندن، خب این سویچ باز بود، چراغ خاموش میشد، یادش رفت که سویچ ها بزنید خاموش کنه برای شبا. و عصرم رفت منزل اون آقا که میرفت اینها، شب ساعت 4:30 شب آمدش. این آقای شریف مردان که وقتی اومد در حضرت زام بفرما سویچ ها زد و بفرمید کنتارو زد روشن شد، دید که این چراغ این حجره درش بسته است، قفله، چراغش میسوزه. خیلی عصبانی شد که چرا اینطور باشه، این نباید اینطور باشه. منظورم چیز دیگه است، معطلت میکنم. این سب کرد، عصبانی شد، قرقر کرد تا ساعت 5 از شب، یه 4:30. موقعی که اون شیخ آمدش شروع کرد بعد بیها فحاشی کردن. به چه مناسبت چه فتصوی چه نزید چرا خاموش بکنی؟ مال امام زمان اول شب تالا دارد بی جهت می سوزه، چرا این کاری کردی؟ اینم خب طلبه آمدن نسو زبیرون و فحاشی اینا با. اینم هیچی نگفت و عباش کشی سرش دیوید رفت و حجره با چراغ خاموش کرد و حرض می شود که در حجره رم بس که در نت بزن ندیش آخه خلاص شد، خلاص شد. اینم رفته شد، اینم ناراحت شده گفت که امشب حساب دارم میرسم، امشب عمدن میخوابم، چراغم روشن نیست دارم تو صبحی هر طوری میخواد روشن بشه. حالا که اینطور کردی با من، منم این کارا میکنم. میگفت چراغ روشن گذاشته خوابی، خواب دید امام زمان صلوات الله علیه تشریف آوردن، فرمودن که چرا چراغ روشن گذاشتی؟ عرض کرد که آقا من چندین دفعه آمدم سهل حاجتی داشتم، هرچی میام سهل حاجت رو میخوام بهم نمیدید، یبن رسول الله تفضلی. حضرت فرمودن میگم چرا چراغ روشن گذاشتی و خوابیدی، چرا این کار کردی؟ دو مرتبه گفت یبن رسول الله من اینقدر آمدم سهل، شبای چهارشنبه مرتب و هیچ خبری نیست، هر چی بخوام که شما رو ببینم حاجتمو بگیرم شما رو نمیبینم، خبری نیست. تا سه مرتبه، دفعه چهارم حضرت میگه من تو رو تر سهله ندیدم، نمیشنوم یبنن حسن های تو رو. اینطور نباشد عزیز منو، حجاب های ظلمانی ما اگر زیاد شد ارتباطی نیست بین من و امام زمان، ارتباط ما رو قطع میکنه. سنخیت میخواد، امام زمان نور مطلق است، منم باید سنخیت داشته باشم تا ارتباط برقرار بشم. منی که روز هزارها صدها مثلا گناه میکنم، چه ارتباطی عبدالحسن صدا من کجا به حضرت میرسم؟ قابلیت و استعداد ندارم که حضرت جواب مرا بده. الحاصل آقا، پس دعاهایی که ما میکنیم آقا، یه مقدارش ممکن است مصلحت من نباشد. دعاهایی که میکنیم و مستجاب نمیشه، نه این که خدا نمیدونه، نه این که نمیتونه، نه این که عرض شود که نمیدونه دو نمیتونه دو یه چی یکی دیگه هم بود آقا، ولی قدرت نداره، نمیتونه هم قدرت نداره ده. عادل نیست آقا، عرض حاصل آقا، برای این جهات نیست، مصلحت من نیست این دعا میبرد. در روایات متعدد دارد دعا موقعی که دعا میکن، دعا بکن آقا، از دعا مخل عبادت، حقیقت عبادت دعاست، گدایی کردن در خانه خدا، خدا دوست دارد ازش گدایی بشه آقا، بخوا هر چی میخوای از خدا بخوا و خسم نشو. اگر مصلحتت هست که بد میگم، اگر مصلحتت نیست الان بده مستجاب میشه، مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه، ده سال دیگه میگن. در روایات دارد که موقعی که بنده دعا میکند خداوند میفرماد ملائکه حاجتشو بدهید، بدهید، لکن بهش ندهید، بالا سرش معلق نگه دارید. من خوشم میاد از این بنده، از صدای این بنده خوشم میاد، دوستش دارم بیاد در خانم یا الله بگه، میخوام بیاد و برد. اینم یه راهشه. ممکن است این دعایی که شما میکنید مستجابم شده باشد، لیکن معلق است برای سطرون، خدا خوشش میاد از هوا و نفست، از یا الله یا الله خوشت میاد. این یه راهشه. یکی این که مصلحت من نیست که به من داده بشه، خداوند چندین برابر این حاجت را در قیامت به من میده، اینم یه راهشه. یکی دیگه هم هست که عدم استجابتش این است که نه، حاجتم مشروعه، درستم است، اما موانع دست خودمه، خودم مانع ایجاد کردم برای این که به این حاجتم نرسم، اینم یه احتمالشه. لذا عرض می شود که سوء ظن به حضرت حق کفر است و الحاد، هر حاجتی که خواسته باشی خدا قدرت دارد. بگیری که ها قدرت مثلا حاجت محالی داشته باشی، اون یه حرف دیگریه. اگر حاجت محالی نداری از خدا هر چی میخوای بخواه حسن ظنم داشته باش. در روایتی هست که ارنشت انسان در هر حالی که هست حسن ظن به خدا داشته باشه، یعنی گمان خوب به خدا داشته باشه، نه گمان بد به خدا داشته باشد. گمانشان در روایتی داره الان تا دمامت که این عرض میشود دوتا پیغمبر بودن در زمان گذشته، در زمانهای خیلی سابق قبل از اسلام، اینها هر دوشون به واسطه تبلیغ از حق و نبوتی که داشتن محکوم به زندان شدن. سلطان وقت گرفت اینها رو زندانشون کرد. آقا بعد از مدتی که رفتن اینا رو آزادشون کردن، از زمانه در زمان بنی اسرائیل بود، موقعی که آزادشون کردن یکیشون چاق و فربه و خیلی قشنگ گرد می شد، اون یکی لاغر پوست و سخون شده. سوال کردم که بابا شما جرمتون یکی، قضاتون یکی، منزلتونم یکی، چطور شد اون یکی قشنگ چاق و فربه و خوشحال و اینا و اون یکی پوست و سخون شده؟ گفتن از خودشون سوال کنید. سوال کردن. اون کسی که چاق و فربه بود گفت که من امید حسن ظن به خود داشتم که آن به آن عرض می شود که مرا آزاد می کند و خداوند غفار ستار است، می بخشد، عفو می کند. اینا همش خوشحال بودن. به اون یکی گفتن، گفت که من خدا را عرض می شود که می دانستم اینجا قضام همه یکی بود، اما من خوف و وحشت از حق داشتم، می ترسیدم از قیامت، از جهنم، از نمیدونم که فردا عالم برزخ، اینا می ترسیدم آقا، لذا خوف و وحشت غلبه کرد بر من و مرا ضعیف و نحیف هم کرد. آقا از حضرت صادق سوال مهندم نسوی دوتا کدومشون افضلن؟ اینی که حسن ظن به خدا داشت یا اونی که خوف و وحشتش زیاد بود؟ حضرت فرمود اونی که حسن ظن به خدا داشت، اونی که حسن ظن به خدا داره حسن ظن به خدا داشته باشید. یعنی یکی از وظایف دعا کننده این است که منتظر باشد الان دعاش مستجاب میشه. این اندازه حسن ظن به خدا داشته باشه ما، این توسلی که به اهل بیت پیدا میکنی منتظر باشی که همین الان این حس عرض میشود که حاجت دو خدا به ما. حضرت حق ابو عبدالله امام زمان امیرالمومنین حضرت زهرا در خانه خدا واسطه میشن به حاجتت به شما میدن. آقا منتظر باشی یه همچی حالتی داشته باشه، حسن ظن داشته باشی به عرض میشود که بفرمایید که خدا و به اهل بیت حسمت و طهارت اینا. اینم یه جمله بود که میخواستم تذکر بدم. اینها دیگه عرض میشود که صلوات میفرستید. اینا بله بزرگان مفصل در این زمین ها بر کتاب ها رو مطالعه کن، مفصل نوشتن. من خیلی همچین فهرسمانن مطالب را خدمت شما عرض کردم. بعد یکی از جملات دیگه من عرض میکنم و دعا میکنم، یک ولا تجسس و تجسس نکنید. آقا آیه شریفه که خوندم همین بود دیگه، یادتون نرفتست که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن به کسی نداشته باشید. ان بعض الظن اسم، بعضی از ظن ها گناه هست دیگه، گناه کبیره هم هست. ولا تجسسوا و تجسس هم نکنید. آقا یه عرض می شود که نسبت به کارهای مسلمان ها ناخون نزنید، تجسس نکنید در کاراشون. عرض شود که نمیدونم چی بگم، چه تعبیر بکنم، شما بگید آقا تعبیری که حالا این جرد روایت کرده است. در زندگی خصوصی اینها عرض شود که بفهم چی نکنید، دخالت نکنید، دخالت نکنید. عرض شود بله در بعض از جاهات خوب است تجسس. حضرت یعقوب هم به پسراش گفت که فتجسسوا من یوسف و اخیه، برید سوال کنید بپرسید، در مطالب حق تجسس بکنید، مطالب حق را برید دنبالش. ارمشات احکام الهی را، اون چی که سبب سعادت و تکامل انسان است و راحتی انسان و حیات ابدی انسان، بره تجسس بکنه بفهمد احکام الهی را. اما راجع به امورات شخصی افراد حق دخالت نداری شما در کار من دخالت بکنی. من یه اسرار در زندگیم دارم، شما میگه توی اسرار زندگی من رو تحت دستاس کردن و فاش میکنی، با آبروی من داره بازی میکنی. شما به چه مناسبه؟ هر مؤمنی مؤمن محترم است، آبروش هم محترم است، باید که آبروش رو حفظ بکنی شما، نه اینکه بخوای تجسس در اعمال و رفتار و گفتارش بکنی یا آبروی این رو ببری. حالا فرض فرام من با یک کسی داشتم صحبت میکردم، تو بیای ناخون بزنی یا این کی بوده، چی چی بوده، چی چی گفتی، یه پرونده بر من درست کن. این درست در نمیاد آقا. الحاصل آقا عرض میشود که اینم که مفصلا بزرگان در این زمینه هم صحبت کردند و اینم یه جمله. بعد بریم سر جمله سومی آیه که انشالله دیگه مال فردا باشد آقا. عرض میشود که خدا را قسم میدیم به عزت محمد و آل محمد که فرج امام زمان را برسانم، دل امام زمان را از همه ما راضی خوشنود بگردانم، اسامی ما را در تمام روزداران ثبت و ضبط بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.